بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. در ایام با برکت دهه کرامت، ایام میلاد هشتمین امام همام ثامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه افضل التحیه و الثنا قرار داریم. خدا رو شاکریم به ما و شما توفیق داد در ایام با برکت میلاد این امام عزیز در کنار مسجع شریفش باشیم. از خدا میخواهیم همینطور که در دنیا توفیق زیارت و حضور در کنار قبرش رو ما عنایت کرد، انشاءالله در قیامت هم هممون رو از شفاعتش بهره‌مند بگرداند و همه ما رو از همسایگان و همجواران علی ابن موسی الرضا علیه السلام قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنوان بحث من در این چند شب که انشاءالله تا جمعه شب در خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران خواهیم بود، انتظارات امام رضا علیه السلام از شیعیان است. توقعاتی که ائمه ما به صورت عام و امام رضا به صورت خاص از شیعه دارند تو این شرایط امروزی که به هر حال می‌دانید سختی‌ها و صعوبت‌های زیادی برای شیعیان هست که حالا روایاتش هم خواهم خواند. ببینیم ائمه علیهم السلام، امام رضا علیه السلام، توصیه‌اش، انتظارش، توقعش از یک شیعه واقعی چیست. من این انتظارات رو در 10 قسمت دستبندی کردم. اگه برسم انشاءالله این 4-5 شب خدمت شما عرض خواهم کرد. بحث جدیدیست، نویست، قابل توجهیست. انشاءالله ببینیم اون شیعه مطلوب امام هشتم علی ابن موسی الرضا هستیم یا نه. منتها امشب رو به عنوان مقدمه بذارید 2-3 تا روایت و تاریخ زیبا درباره مقام امام رضا، جایگاه امام رضا، ثواب زیارت امام رضا عرض کنم که اول معرفتمون بیشتر بشه، اول امام رو بشناسیم، بعد انشاءالله بتونیم به اون بحث بپردازیم. این مطالبی که امشب عرض میکنم تمامش از منابع اهل سنته، یعنی همه این مطالبی که عرض میکنم یا قالبش در منابع عامه به ویژه در کتاب حاکم نیشابوری آمده است. حالا اگر یه وقت عزیزان دلشون خواست امام رضا رو از منظر عامه و اهل سنت هم بشناسن، یه کتابی چاپ شده تو بازار به نام امام رضا از دیدگاه اهل سنت، بسیار کتاب خوبی است. من اول تا آخر این کتابو 2 بار خواندم. هم داستانهای زیبایی دارد، هم روایاتی که در منابع اهل سنت درباره امام رضا علیه السلام آمده اینها رو آورده که ببینید امام رضا بین المللی است، جهانی است، چنین نیست که فقط محل اقبال و زیارت شیعیان باشه. من اول 2 تا روایت میخوانم، اول از رسول گرامی اسلام، که آقایان عزیز، خواهران گرامی، بدانید اهمیت زیارت این امام چقدره. اما وجود مقدس نبی مکرم اسلام فرمودن ستدفن و بزعتون منی به خراسان، پاره تنی از من در خراسان دفن میشه. خب این تعبیر بزعتون منی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها تو روایت به کار رفته و راجع به امام رضا، پاره تنی از من در خراسان دفن میشه. هر کسی او رو زیارت کنه دو تا اثر مهم داره. ما زاره مکروب الا نفس الله کربته، هر غمدیده‌ای، هر داغدیده‌ای، هر افسرده‌ای، هر کسی که احساس سنگینی روحی میکنه، کرب و کربت به معنای اون سنگینی روحی، هر کسی که تو زندگیش غمی داره اگر امام رضا رو زیارت کنه غمش برطرف میشه. رضا احساس کردید آدم وقتی میاد مشهد احساس نشاط میکنه، وقتی میاد کنار حرم امام رضا احساس یک به اصطلاح تبسم و بزم و یه حالت در واقع سبکی بهش دست میده. شاید این حالت تو کربلا نباشه، عکس این باشه به دلایلی که حالا نمیخوام عرض کنم. این متن روایت است. مکروبی اگر بیاد به زیارت امام رضا اون غم و اندوهش رفع میشه. و دوم فرمود ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه، گناهکاری که بیاد زیارت امام رضا علیه السلام گناهانش زمینه آمرزشش فراهم میشه. و لذا من این روایت رو سالهای قبلم یه وقتی اینجا عرض کردم، اگر کسی غسل کند تو منزل، روایت داریم، بیاد زیارت امام رضا و برگرده، در حدیث دارد کیوم ولدته امه، تولد مجدد پیدا میکنه، مثل روزی است که از مادر متولد شده. این یک روایت. روایت دیگر از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام هست. فرمود منزاره او بات عنده، کسی که بیاد زیارت امام رضا یا یک شب بخوابه، که بعضی از ارباب حدیث و دوستانی که این روایت رو معنا میکنن میگن منظور خوابیدن تو حرم هم نیست، نه، کنار حرم امام رضا تو هتل هم ممکنه باشه، یه شب بمانه، بات عندهو بیتوته کنه. بیتوته یعنی ماندن. یه وقتی کسی میاد حرم، صبح میاد عصری از مسافرت بر میگرده، اما نه، یه شب بمانه، بات عندهو لیلتن، یک شب بیتوته کنه کنار امام رضا علیه السلام. کان کمن زار اهل السماوات، مثل اینه که با همه اهل السماوات زیارت کرده، همه اونها رو ملاقات کرده. اهل سماوات کیا هستن؟ فرشتگان هستن. اهل سماوات عرشیانن، جبرئیل، میکائیل. بعد فرمود و اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، وجد معنا زوار ائمتنا اهل البیت، ما در واقع این شخص خودش رو در کنار اهل بیت میابه و میبینه به واسطه زیارت سامن الائمه. ولذا در یه روایتی دارد یکی از همسران پیغمبر نشسته بود، رسول خدا فرمود هر کسی زیارت فرزندم بره، که در این روایت دارد عرض میکنم منظار ولدی به توس که انما حج مرتن، گویا یک بار حج انجام داده. اینی که گاهی تو اشعار میگن حج فقرا، این متن روایت، حالا تعبیر فقرا نداره، کسی که زیارت امام رضا یک بار بره حج یک بار. بعد حضرت فرمود دو بار، مرتین. بعد فرمود سه بار، در بعضی نقلا دارد 70 مره، تا 70 مرتبه این زیارت در واقع امام رضا مطابق 70 حج. خب اینها اهمیت زیارت سامن الائمه علی ابن موسر رضا علیه السلام رو میرساند. یکی از شخصیت های اهل سنت، اصلا داستان حالا عرض میکنم، میخوام یه قدری این اعتقاداتمون قوی بشه بعد وارد اون بحث بشم. جوینی شافعی است، ایشون میگد که یک شخصی بود به نام محمد ابن قاسم نیشابوری، ایشون مردم رو از زیارت امام رضا منع میکرد، از شخصیت های اهل سنت، گفت این کار یعنی چی؟ برای چی میرید زیارت؟ کسی که از دنیا رفته معنا نداره. این آقای محمد ابن قاسم نیشابوری که مردم رو منع میکرد از زیارت امام رضا علیه السلام، بعدها دیدن خودش مرتب میاد زیارت امام رضا، گاهی ماهی دوبار، گاهی ماهی چند بار. از این سوال کردن تو مردم رو مسخره میکردی، مانع زیارت دیگران میشدی، دلیلش چیه که خودت الان مرتب میای و دستم از اون مانع شدنت برداشتی؟ گفت یک شب در عالم خواب دیدم حرم امام رضا علیه السلام رو کنار صندوق قبر، همین جعبه و صندوقی که روی قبر گذاشته شده، دیدم کنار صندوق قبر، رأیت رسول الله قائما یصلی عنه عنده، دیدم امام وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام داره کنار حرم امام رضا نماز میخوانه تو عالم رؤیا. خیلی تعجب کردم. در همین حال شنیدم یک هاتفی ندا میده و این شعر رو میخوانه، که وقتی از خواب پا شدم دیدم این شعر رو حفظ هستم. توی نقلی هم میگه دیدم نوشتشو، این شعر رو میخوانه: من سرهو ان یرا قبرن به رؤیتهی یفرج الله ام من زارهو کربه فلیعت زلقبر ان الله اسکنه سلالتا من رسول الله منتجبه. هر کسی که میخواد شاد بشه، هر کسی که میخواد قلبش از غم آزاد بشه، هر کسی که میخواد آرامش تو زندگیش بیاد، بیاد کنار صاحب این قبر. فلیعت زل قبر ان الله اسکنه سلالتا من رسول الله. خداوند فرزندی از پیامبر رو در کنار این حرم، در این مسجع شریف قرار داده. این آقای محمد ابن قاسمی که معتقد نبود به زیارت امام رضا علیه السلام، میگه من به این دلیل در واقع این منع رو کنار گذاشتم و خودم هم ماهی چند مرتبه زیارت امام رضا علیه السلام میام. باز تو همون کتابی که اسم بردم این قصه هست، تو منابع اهل سنت، که شخصی میگه من آمدم حرم امام رضا ولی خب اعتقاد نداشتم، ایشونم شیعه نبوده، همینطور کنار حرم ایستاده بودم و زیارت نمیخوندم، نگاه میکردم مردم رو، پیش خودم گفتم خب حالا این کار درسته درست نیست، واقعا ایشون امام بر حق، زیارت اثر داره. میگه تصمیم گرفتم تفعلی به قرآن بزنم، سه مرتبه قرآن رو باز کردم، این آیه آمد: قل ای و ربی انه الحق، بگو بله او حق است. این آیه در قرآن کریم درباره توحید، منتها تعویلش به همین معنایی است که عرض کردم، بگو او حق است، بگو او واقعی. سه مرتبه میگه این آیه شریفه رو تفعل زدم اومد. آقایان عزیز، خواهران گرام، این مقام و جایگاه ثامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام است، امامی که حالا یه شب میخونم روایتشو، فرمود امام مقامش بی نظیر است. ایشون وقتی آمد در مرو، در مسجد جامع مرو، شخصی به نام عبدالعزیز، عبدالعزیز ابن مسلم، میگه من خدمت ایشون رسیدم و ایشون شروع کرد درباره امامت با من سخن گفتن، که روایت در عیون اخبار الرضا اومده، روایت مفصلی است. یکی از مطالبی که امام فرمود به اون شخص، فرمود علم امام الهی است. امام پیش کسی درس نخوانده، دانش او، علم غیب او، علوم مختلف او، اینا همه از نزد خدا به او واگذار می شود، و لذا فرمود عبدالعزیز امامت مقامی است که دست مردم نیست، مردم نمیتونن تعیین کنن، امامت مقامی است که لا نظیر له، هیچ شبیهی ندارد، امامت مقامی است که خدای تبارک و تعالی این مقام رو قرار داده برای حضرت ابراهیم و فرموده لا ینال عهدی الظالمین، این مقام به افراد ستمگر نمیرسد، این مقام به افرادی که سابقه بت پرستی و بی دینی دارن نمیرسد. حالا برای اینکه یه مقداری باز باورهامون قوی تر بشه، یه دو نمونه از علم، دو سه نمونه از علم غیب امام رضا رو بازم از منابع اهل سنت عرض کردم. امشب مطالبی که عرض میکنم از منابع اهل سنت، بدانید که باورهای به امام رضا فراگیره، مخصوص شیعه نیست. خوب این دو تا داستان رو، دو تا داستان رو خوب عنایت بفرمایید. شخصی است به نام بکر ابن صالح یا بکر ابن صالح، میگه خانم من باردار بود. همینجا دعا میکنیم انشاءالله خداوند همه اونایی که فرزند ندارن بهشون فرزند صالح عنایت بفرماید، همه اونایی هم که فرزند دارن انشاءالله عاقبت فرزندانشون به خیر بشه، سالم باشن، صالح باشن، نمازخون باشن، مؤمن باشن. میگه خانمم باردار بود، آمدم پیش امام رضا علیه السلام، گفتم آقا دعا کنید خداوند به من یه فرزند پسری عنایت کنه. خب اون زمان مثل حالا سونوگرافی و این امکانات امروزی که نبود، بچه رو برن تشخیص بدن دو تاست، یکی دختر پسر، و شما دعا کنید که خداوند این فرزند رو پسر قرار بده و با برکت قرار بده. آقا فرمودن که انشاءالله خدا هر دوشون رو با برکت قرار بده، هر دوشون رو با برکت قرار بده. میگه فهمیدم که این فرزند دو تاست. این علم امامه. قرآن میفرماید خدا میداند ما فی الارحام رو. اما میدونید یکی از آیات قرآن، تصریح آیات قرآن است که خدا میفرماید علم غیب رو ما در اختیار افرادی که صلاح بدونیم قرار میدیم، انبیا، اولیا. علم غیب مطلق مال خداست، متعلق به خداست. علم غیب امام در عرض علم غیب خدا نیست، در طول. اما اینو دقت داشته باشید. حالا خیلی نمونه تو این قصه ها داریم، من بعضیاشو امشب خدمتتون عرض میکنم. ببینید جایگاه امام، آقا فرمودن که انشاءالله خدا هر دوشون رو با برکت قرار بده. این شخص میگه خیلی خوشحال شدم، دیگه وای نسادم، به هر حال گفتگومو ادامه ندادم، آمدم بیرون و پیش خودم گفتم خب دو تا پسر حتما هستی، یکیشونو به نام محمد میذارم، یکی هم علی میذارم. با خوشحالی آمدم بیرون، آقا صدام زد، فرمود یکیشون رو محمد بگذار، یکیشون رو ام امر بگذار. ام امر که نام دختر هست. فهمیدم باز بچه ها یکی پسر، یکی این دوتا علم. اولا آقا فرمود دوتان، ثانیاً چی؟ یکی دختره و یکی پسر. منتها میگه یه شبهه، یه سوالی تو ذهنم پیش اومد، خب یکیشون به نام محمد بگذارم روشنه، اما ام امر چرا؟ به چه دلیل؟ این اسم خیلی اسم معمولی نبود. مثلا آقا بفرماید به نام فاطمه بگذار یا به نام دیگه، چرا فرمود ام امر؟ متوجه نشدم. آمدم خانه و قصه رو برای همسرم نقل کردم، گفتم امروز خدمت آقا امام رضا بودم، الحمدلله دو تا فرزند خدا ما خواهد داد، یکی دختر هست یکی پسر هست، آقا اسمشون رو اینطور فرمودن. تا گفتم ام امر، همسرم گفت امام فرمود؟ گفتم بله. گفت مادر بزرگ من ام امر بوده اسمش، امام خواسته با این نامگذاری نام مادر بزرگم چی بشه؟ احیا بشه. فهمیدم وجه. حالا اینا خیلی درس توشه آقایونا، فرصت نیست. درسهاش یکی اینه که وقتی خانمی باردار میشه معنویت داشته باشه، با امام در ارتباط باشه، زیارت بیاد، دعا بخونه، از خدا بخواد این بچه به اصطلاح و این حمل جنبه معنوی داشته باشه، عاقبت به خیر بشه. دوم تو نامگذاری، از همون موقع که باردار نام رو مشخص کنه، تو نامگذاری اولویت به نام معصومین بده، اینی که تأکید شده نام ائمه. یه وقت بیدقتی نکنن بعضی، آخه الان گاهی افرادی آقا ما ایرانی هستیم فلان نام رو میگذاریم. نه، اسامی ائمه بین المللی است، فراگیره. وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام 4 دختر به نام فاطمه داشت، یکیشون حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. وجود مقدس امام حسین 3 فرزند به نام علی داشتن. نگذارید این اسما فراموش بشه. اینها اسامی بین المللی است، عرب و عجم نداره، گول نخورن بعضیا، بی دقتی نکنن، بگذارید رکورددار اسامی همین اسامی باشه تو کشور، افتخار کنید. این نکته دوم. نکته سوم، احیای نام گذشتگان. به هر حال نام خوبی بوده، مادر بزرگی، پدر بزرگی، اینم از این داستان نکته ای که به اصطلاح استفاده میشه. یک جمله دیگم خدمت شما عرض کنم، یکی دیگه از داستانهایی که راجع به باز علم غیب امام هست، دیگه به همین میزان اکتفا کنم، چون عرض کردم دلیل این که این بحث رو انتخاب کردم این بود که اول اون معرفت ما، آگاهی ما، اطلاع ما نسبت به امام قوت پیدا کنه، امام رو بشناسیم، جایگاهش رو خدا حفظش کنه. یکی از علما که الان هم در قید حیات هستن و از به هر حال یه وقتی هم ما خدمتشون تلمس کردیم، ایشون یه وقتی در یه جلسه میفرمود قبل از آنی که سیره ائمه رو برای مردم بگید، زندگی نامشون رو بگید، یکی دوتا از معجزات و کرامات و اون در واقع ویژگی هایی که معرفت مردم رو زیاد میکنه، اینه که گفتن کسی امام رضا رو زیارت کنه با معرفت. معرفت همینه که من بدونم این آقا صاحب علم غیبه، این آقا زنده و مردشون تفاوت نداره، این آقا امروزم جواب سلام منو میده، تسمع و کلامی ترد و سلامی. معرفت یعنی همین، معرفت امام. و الا محبت با معرفت فرق میکنه. سید همیاری محب امام صادق بود ولی معرفت امام صادق رو نداشت، امام رو امام نمیدونست. آقا بهش فرمود سید با همه علاقه ای که به ما داری، اما اون معرفت به ما نداری فایده نداره. محب جردجرداغ هم محب امیر المومنین، کتاب نوشته در فضائلش، انقدر مستشرقین غیر مسلمونا کتاب راجع به ائمه ما نوشتن. معرفت آقایون، خواهرا، اینی که در روایات داریم معرفت اهل بیت، کسی بمیرد و معرفت نداشته باشه مرده جاهلیه، معرفت 3-4 لایه داره. لایه اولش اعتقاد به امامت، اگر کسی ائمه رو دوست داشت اما امامتشون رو قبول نداشت، این محبت، معرفت نیست. لایه دومش شناخت صفات امامه، امام رو در حد یه بشر عادی نیاره، بدون علم لدنی داره. اون شخص میگه خدمت امام رضا بودم، دیدم به همه زبانها صحبت میکنه، زبانهای رایج اون زمان، حالا هر چند تا زبان بوده. گفتم آقا شما کجا یاد گرفتید اینا رو؟ فرمود مگر نشنیدی از جدم امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین جد بزرگوارم فرمود اوتینا فصل الخطاب، ما اهل بیت فصل الخطاب داریم. فصل الخطاب یعنی حرف آخر، یعنی حرف آخر رو ما میزنیم. اوتینا فصل الخطاب و هل فصل الخطاب الا معرفت اللغات. یکی از شاخه های فصل الخطاب معرفت لغات، این که چیز مهم نیست، امام لغتدانه، امام منطق الطیر میدانه، امام زبان حیوانات میدانه، امام عالم به کتب آسمانی است. همین امام رضا با گروه های مختلف تو همین مرو بحث کرده به زبان خودشون، با کتاب های خودشون. ما 3 از ائممون در کودکی به امامت رسیدن. اینها این معرفت و اون بزرگ میفرمود اول این معرفت رو برای مردم ایجاد کنیم. معرفت امام یعنی اعتقاد به امامتش، اعتقاد به صفاتش، اعتقاد به عدم تفاوت بین امام حی و میت. این داستانی که عرض میکنم، شخصی میگه اومدم خدمت امام رضا علیه السلام، آقا فرمودن یا عبدالله اوس به ما تورید، آی بنده خدا، آی عبد خدا، وصیت تو بکن. جا خوردم، خب من به چه دلیل وصیت؟ وصیت عضو احکامش هست، یکی پیر هست، آثار مرگ درش هست. البته اصل وصیت کردن برای همه خوبه، مخصوصا با این حوادث بیشماری که انسان میبینه. فرمود وصیت کن به اون چه که اراده کردی. تعجب کردم چرا امام این جمله رو به من فرمود. بعد آقا ادامه داد، فرمود استعد لما لابد منه، آماده باش برای چیزی که اون شطوری که در خونه همه میخوابه، آماده باش برای اون چیزی که گریزی ازش نیست، فراری ازش نیست. خیلی تعجب کردم. خب ببینید، اگه کسی خورده دقت داشته باشه، این فرمان، این حرف امام یعنی مرگت نزدیک شده. دو تا علامت بهت گفت امام، یکی وصیت کن، یکی آماده باش. راوی حدیث میگه 3 روز بعد این آقا از دنیا رفت. همین کسی که امام بهش فرمود اوس بما ترید واستعد لما لابد من، وصیت کن به اون چه که اراده کردی و آماده باش برای مرگی که ازش هیچ گریزی نیست. اینها کرامات و جایگاه امام رضا است. اون شخص میگه ما در مدینه بودیم، هارون الرشید آمد. هارون الرشید وقتی وارد شد در مدینه، همینطور که مشغول سخنرانی بود، آقا علی ابن موسر رضا هم با عده‌ای نشسته بودن. یه وقت آقا این دوتا انگشتاشو گذاشت کنار هم، فرمود من و او کنار هم، اشاره کرد به هارون، قبر من و او کنار هم واقع خواهد شد. خب میدونید اینجا که قبر امام رضا علیه السلام است، قبل از این هارون دفن شده، که یکی از دلایل اینکه اینجا لعن میکنیم قاتلان رو، که هارون الرشید قاتل موسی بن جعفر علیه السلام است، مأمون الرشید قاتل ثامن الائمه علی ابن موسر رضا است. با همه شناختی که از ائمه داشتن، خود هارون الرشید درباره امام کاظم گفت هو امام القلوب، این آقا امام دلهای مردمه. خود این مأمون جایگاه امام رضا رو میدانست، ولی خب ریاست حب دنیا گاهی اینطور میکنه. آقا فرمودن قبر من و او مثل این دو انگشت کنار هم واقع خواهد، همینطور هم شد. یعنی شما ببینید الان اینا همه اخبار غیبی است که من چند نمونه شو خدمت شما عرض کردم. اما برادران، خواهران، بحث اصلی من انتظارات امام رضا از شیعیان است. یک جمله از امام رضا خطاب به برادرشون زید خدمتتون عرض میکنم. اصل بحث انشاءالله طلبتون فردا شب، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. روایاتی که از امام رضا و انتظاراتی که در روایات امام رضا از شیعیان اومده رو فردا شب خواهم گفت. اون 10 تا انتظار رو اگه برسم تو این چند شب عرض خواهم کرد. الانم نمیخوام این بحث رو وارد بشم. فردا شب عرض خواهم کرد که شیعه از اول چگونه شکل گرفته، چه سختی هایی کشیده تا امروز. طبیعی هم هست آقایان عزیز، خواهران گرامی، اگر امروز داعشی ها، القاعده، دشمنان، اون عالمان خبیثی که فتوای قتل شیعه رو میدن، میبینید اینطور دارن تو یمن، تو بحرین، تو احسا و قطیف و جاهای دیگه دست به کشتن و ترور و سوزاندن شیعیان میزنن، اینا پیشبینی بوده که ائمه ما داشتن. شروعش با حضرت زهرا سلام الله علیها بود که شهیده راه ولایت، میسمها، عمارها، کمیلها، سعید ابن جبیرها، همینطور جلو اومده تا امروز. اما من خواهشم اینه، این روایتو که من یادداشت کردم از روی عیون اخبار و رضا براتون میخونم، دقت کنید ببینید چرا شیعه اذیت میکشه، چرا شیعه را تو دنیا آزار میدن، چرا جرم میدانند. زید برادر امام رضاست. یه وقتی آمد خدمت آقا علی ابن موسر رضا، البته یه خطایی کرده بود، آقا قدری بهش تند شد، تذکر داد، این جمله رو امام رضا فرمود. خوب گوش بدید، یا زید ایاک ان تهین من بهی تسول من شیعتنا. زید تو برادر منی، مواظب باش یه وقت به شیعیان، به پیروان ما اهانت و تحقیر و کوچک انگاری نکنی. آقایان، خواهران، خوب این روایت رو گوش بدید. بعد امام رضا علیه السلام فرمود فیذهب نورک، اگر به شیعیان ما جسارتی کردی، توهینی کردی، تحقیری کردی، نور ایمان از زندگیت بیرون میره. بعد فرمود یا زید، اونی که گفتم دلیل سختی هایی که شیعه میکشه اینه در کلام امام رضا، یا زید ان شیعتنا انما ابغضهم الناس و عادوهم و استحلوا دماءهم و اموالهم لمحبتهم لنا و اعتقادهم لولایتنا. این خبر غیبی امام رضاست، این پیام علی ابن موسی رضاست. آیان پیروان ائمه فرمود زید شیعیان ما رو اگه مبغوض میدونن تو دنیا، ببینید شما الان خیلی جا شیعه، الان اینجا نگاه نکنید، کشور شیعه است، به فضل خدا به برکت خون شهدا آزادید در اینجا، اما واقعا بعضیا تو کشورها با صعوبت اعتقادات خودشون رو حفظ میکنن. فرمود زید اگر میبینی شیعه های ما مبغوض واقع میشن و عادوهم باشون دشمنی میکنن و استحلوا دماءهم خونشون رو حلال میشمرن. اون عالم خبیث وهابی گفت از بین بردن شیعیان مقدمه بر از بین بردن یهوده، مگه نگفتن تو حرفاش؟ مگه امروز داعشی‌ها چجور دارن ملت مظلوم عراق رو، ملت مظلوم یمن رو، به چه جرمی زن و بچه مردم رو؟ فرمود زید شیعیان ما اگر خونشون رو عده حلال میشمرن، باشون دشمنی میکنن، مبغوض میشمرن، اموالشون رو غارت میکنن، میدونی چرا؟ لمحبت هم لنا، چون ما رو دوست دارن، دارن تاوان محبت ما رو میدن، و اعتقاد هم لولایتنا، چون به اعتقاد به ولایت ما اعتقاد دارن. میدونید یعنی چی؟ یعنی امام رضا علیه السلام میفرماید، میخواد بفرماید شیعه جرمش پیروی از ائمه است، دفاع از عصمت، دفاع از امامت، دفاع از قدیره، و ما به این جرم افتخار میکنیم. این جرم نیست، این افتخاره. اگر عده اینو جرم میدونن، اومد خدمت امام صادق گفت آقا شهادت منو قبول نکردن، گفتن تون شما شیعه ای. محمد ابن مسلم رفت تو دادگاه شهادت داد به نفع کسی، اون قاضی ابی لیلا شهادتشو قبول نکرد، گفت شون تو شیعه ای. اومد پیش امام صادق آقا شهادت منو قبول نکردن، به جرم شیعه بودن. اینطور تو تاریخ برخورد کردند. ولذا بدانید شیعه اگر بخواد حفظ بشه، اگر بخواد اون منویات امام رو تحقق ببشه، یه انتظاراتی ازش هست. این انتظارات رو انشاءالله من این شبها خدمت شما عرض خواهم کرد، تا انشاءالله اون شیعه مورد پسند ائمه و علی ابن موسی رضا علیه السلام باشیم. از قدیم هم علمای ما کتاب‌های تحت عنوان صفات و شیعه، فضائل و شیعه، ویژگی‌های شیعه، صفات شیعه، مرحوم شیخ صدوق دیگران نوشتند. و آقایان خواهران در یک کلمه اینو میخوام بگم، ما آیا اون شیعه مورد انتظار ائمه هستیم یا نه؟ اینا رو من انشاءالله این شبها خدمتتون عرض خواهم کرد. خب وقت من گذشت، فقط یک سلامی عرض کنم به امام رضا و دیگه چون ایام میلاد هست اجازه بدید ذکر مصیبت نکنم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عنده يا وجيها عند الله اشفع لنا. حالا همه با هم جانم رضا، جانم رضا، ای جان جانانم، جانم رضا، جانم رضا، ای جان جانانم، اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک على من فوق الارض و من تحت الثرى. خدا به آبروی امام رضا آبرومونو حفظ کن، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده، کشور ما، نظام ما، ولایت ما، تشیع ما، رهبری عظیم و شأن ما، محافظت بفرما. اموات، شهدا، گذشتگان، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. به آبروی امام رضا قسمت میدیم خدایا حاجات این جمعیت و برآورده به خیر بگردان، بیمارانشون لباس عافیت بپوشان، به نبی و آله